الرحيم وبه نستعين قال ولا استبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين أقول هذا جواب عن حجة من منع من كون الإخلال بالواجب سببا لاستحقاق الذم وتقريره أنه لو كان ذلك سببا والإخلال بالقبيح سبب للمد لكان المكلف إذا خلا من الأمرين مستحقا للذم والمد والجواب أنه لاستبعاد في اجتماع الاستحقاقين باعتبارين فيذم على أحدهما ويمدح على الآخر كما إذا فعل طاعة ببعض أعضائه ومعصية بالآخر قال وإيجاب المشقة في شكر المنعم قبيح أقول ذهب أبو القاسم البلخي سلام إلى أن هذه التكاليف وجبت شكرا للنعمة فلا يستلزم وجوب الثواب ولا يستحق بفعلها نفع وإنما الثواب تفضل من الله تعالى وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول واحتج المصنف رحمه الله على إبطاله بأنه قبيح عند العقلاء أن ينعم الإنسان على غيره ثم يكلفه ويوجب عليه شكره ومدحته على تلك النعمة من غير إيصال ثواب إليه ويؤدون ذلك نقصا في المنعم وينسبونه إلى الرياء وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم فوجب القول باستحقاق الثواب قال ولقضاء العقل به مع الجهل أقول هذا دليل صان على إبطال قول البلخي وتقريره أن العقلاء بأسرهم يجزمون بوجوب شكر المنعم وإذا كان وجوب الشكر معلوما بالعقل مع أن العقل لا يدرك التكاليف الشرعية وجب القول بكونها ليست شكرا قال ويشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به أو الإخلال بالقبيح شاقا ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة ولا انتفاء النفع العاجل إذا فعل للوجه أقول يشترط في استحقاق الثواب كون الفعل المكلف به الواجب أو المندوب شاقا وكون الإخلال بالقبيح شاقا إذ المقتضي لاستحقاق الثواب هو المشقة فإذا انتفت انتفى المقتضي للاستحقاق ولا يشترط رفع الندم على فعل الطاعة فإن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب وقد وجدت منفكة عنه لأنه في حالة الفعل يستحيل أن يكون نادما عليه نعم نفي الندم شرط في بقاء استحقاق الثواب وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلف لوجه الوجوب أو للوجوب أو لوجه الندب أو للندب المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب قال و یجب اقتران و سوابه به تعظیم ولی اقابه بالاهانه لل علم ضروری باستحقاقه هما مع فعل موجبه هما. اقول ذهبت المعتزله الى ان الثواب نفع عظیم مستحق یقارنه التعظیم والعقاب ضرر عظیم مستحق یقارنه الاهانه و احتجوا على وجوب اقتران التعظیم بالثواب و اقتران الاهانه بالعقاب بأنا نعلم بالضرورة أن من فعل الفعل الشاق المكلف به فإنه يستحق التعظيم والمد وكذلك من فعل القبيح فإنه يستحق الإهانة والاستخفاف. قال ويجب دوامهما لاشتماله على اللطف ولی دوام المده و الذم ولی حصول نقیزه ما لولاه. اقول ذهب المعتزله الى ان الثواب والعقاب دائمان و اختلف فی العلم بدوامهما هل هو عقلی او سمعی فذهبت المعتزله الى انه عقلی و ذهبت المرجعت الى انه سمعی و احتج المصنف رحمه الله على دوامهما به وجوه. بحث در ثواب و عقاب بود و ایشان فرمودند همین طوری که فعل قبیح موجب عقاب هستش، اخلال به واجب هم موجب عقاب هست. همینطوری که شرب خمر که فعل قبیحی است موجب عقاب هست، اخلال به واجب که ترک نماز هم باشه موجب عقاب هست. کسانی از متکلمین عامه گفتن که نه، اخلال به واجب موجب عقاب نمیشه، فعل قبیح موجب عقاب هستش فعل حرام، لکن اخلال به واجب موجب عقاب نیستش. یه دلیلی که اقامه کردن اینه که اگر چنانچه مکلف در حالی از احوال خالی باشه، هم از فعل واجب و هم از فعل حرام، مثلا آخر وقت هستش و به اندازه نماز هم بیشتر وقت باقی نمونده، در همون وقت که واجبشه که نماز بخونه، نه نماز میخونه نه شرب خمر میکنه، همون وقت 4 رکعت مثلا نماز که باقی مونده و برش واجبه که الان دیگه برش متعین هم شده برای که وقتی از وسعت بیرون رفته، در اینجا نماز اگر نخونه و شرب خمر هم نکنه در حال واحد و در آن واحد، هم باید مستحق مدح باشه و ثواب، هم مستحق ذم و عقاب باشه. باید مستحق مدح و ثواب باشه برای که اخلال به قبیح کرده، فعل قبیح را ترک کرده، کف نفس کرده از فعل قبیح، و هم باید مستحق ثواب و هم باید مستحق ذم و عقاب باشه برای اینکه اخلال به واجب کرده و ترک واجب کرده. پس اگر چنانچه اخلال به واجب عقاب آور باشه، لازمش اینه که مکلف در آن واحد هم مستحق مدح و ثواب باشه چون قبیح را ترک کرده، و هم مستحق ذم و عقاب باشه برای اینکه اخلال به واجب کرده. و این نمیشه. چطور میشه که مکلف در آن واحد هم ممدوح باشه هم مذموم باشه و هم مستحق عقاب باشه هم مستحق ثواب؟ این اشکالیه که اینها کردن. جواب این اشکال روشنه، برای که انسان باید حیثیات را در نظر بگیره، اعتباریات نفس اعتبارات نفس الامریه را باید انسان فراموش نکنه. چه اشکالی داره که شخص در آن واحد از یه جهت مذموم باشه، از یه جهت ممدوح باشه، از یه جهت مستحق مدح و ثواب باشه و از جهت دیگری مستحق ذم و عقاب باشه؟ چه اشکالی داره؟ مگر تناقضی هستش؟ دو تا حیثیت هستش، دو تا بعد پیدا میشه در وجود انسان، دو جهت پیدا میشه، دو اعتبار پیدا میشه. اگر انسان بخواه حیثیات و اعتباریات نفس الامریه را نادیده بگیره، همه چی به هم میخوره. هیچ اشکالی نداره در همون آن واحد از آن جهت، از اون حیث، به اعتباری این که اخلال به واجب کرده و نماز را نمیخونه مستحق ذم است و عقاب، از اون جهت، از اون حیث، به اعتباری این که فعل قبیح را انجام نمیده الان مستحق مدح است و ثواب. چه اشکالی داره؟ مطلب دیگر اینه که ابوالقاسم بلخی از متکلمین عامه گفته که این عباداتی که مکلف انجام میده و اطاعتهایی که مکلف انجام میده، اینا هیچ گونه مستحق مدح و ثواب نیست و اینها همه شکر منعم هستش، برای اینکه خداوند متعال نعمتهای گوناگونی را به انسان عنایت کرده و این اطاعتهایی که از انسان صادر میشه، این عباداتی که انجام میده، حالا فعل واجب باشه، فعل مستحب باشه، اخلال به قبیح باشه، یعنی ترک محرمات باشه، ترک مکروهات باشه، همه اینها هیچ کدوم از اینا ثواب آور نیست، هیچ ثوابی به مکلف نمیدن، بلکه اینها به عنوان شکر نعمتهای قبلیست که خداوند عنایت کرده. بنابراین طاعت ثواب آور نیست و همچنین معصیت هم. حالا معصیت که عقاب آور هست البته، اما طاعت ثواب آور نیست، برای که اگر چنون که ما واجبات رو انجام بدیم، مقداری از مستحبات رو انجام بدیم، اگر ترک بکنیم محرمات را، مقداری از مکروهات رو ترک بکنیم، اینها همش شکر نعمتهایی است که او عنایت کرده، لیکن دیگه ما استحقاق ثوابی پیدا نمی کنیم، هیچ مستحق ثواب نیستیم و اینا ثواب آور نیست. عرض میکنم که این حرف، حالا بعد گفتن که خب پس این بهشتی نیست، ثوابی نیست. ایشون میگه هستش و اون بهشت و ثواب هایی که خداوند متعال عنایت میفرماید، اینها تفضلی است از او، از بزرگواری اوست. تفضل چون فیاضه و فیاضیت داره، این ثواب ها را هم با این که طاعات ما شکر نعمت های قبلی اوست و هیچ گونه استحقاقی ما نداریم بر این که به ما ثوابی عنایت بکنه، اما در این حال ثواب هایی که عنایت می فرمایند تفضلی است از او، نه حساب اجر و مزدی نیست، کار و کارگر و مزد و این چیزا تو کار نیست، حساب اینه که اون ثوابم تفضل هستش که عنایت می‌فرمه. این حرف از یه جهت حرف خوبیه و از یه جهت مورد اشکاله. البته اون جهتی که حرف عمیقی هست، اون ابوالقاسم بلخی متوجهش نیست، لذا خواجه علیه الرحمه و علامه علیه الرحمه این حرف رو رد میکنن که نه، عدلیه معتقد به این حرف نیستن. چرا؟ البته حالا در سطح کلام، در سطح علم کلام که این حرف درست نیست. چرا؟ برای این که اگر چنون چیه منعمی به غیر خودش نعمت بده و در مقابل این نعمت ها او را وادار بکنه به انجام کارهایی که بر او مشقت هسته. این البته حمله بر ریا میشه و این یه صفت خوبی نیست، مثل که ولا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب، و انسان حالا یه نعمتی به کسی بده و در مقابل این نعمت او را وادار بکنه که هزارها کار پرمشقت انجام بده، به مکه بره و صبح سرما پاشه نماز بخونه و مثلا روز 14-16 ساعت و اینها روزه بگیره و امثال اینها. این درست نیست. مذهب عدلیه که معتزله و امامیه باشن معتقدن بر اینکه این کار درستی نیست که منعم نعمتی بده به یک کسی، الله متعال نعمت بده به مکلف و در عوض از او توقع داشته باشه که به عنوان شکر و سپاسگزاری این نعمت ها دائما تعریف او کنه و ستایش او بکنه و یه اعمال شاقی انجام بده. این یه کار عقلایی نیست. و که این طاعت هایی که تو انجام داده اینا همه در مقابل اون نعمتی که من به تو عنایت کردم، این درست نیست. پس بنابر این طاعات ما اینها موجب ثواب میشه و ثواب آور هستش. این البته در این محیط باید اینجور جواب این داد که نمیشه، یعنی خداوند متعال نعمت هایی داده تنها برای این که شکرش انسان انجام بده، یعنی اصلا دوست میداره که همه ستایشش کنن. و اگر اینجور باشه پس معلوم میشه احتیاج به ستایش داره، لذا انعام میکنه تا این که مکلفین او را ستایش بکنن و شکر بکنن او را. مگر او احتیاج به این معنا داره؟ گوهر حسن تو از مدحت ما مستغنی است، فکر مشاطه چه با حسن خدا داد کند. خواه ما ستایش او بکنیم، خواه ما الحمدلله رب العالمین بگیم، خواه نگیم، تمام حمدها و تمام ستایش ها برمیگرده به او. جنس حمد یا الف و لام استغراق اصلا هر حمدی برمیگرده به او، خواه ما بگیم خواه نگیم. مگر او احتیاج داره به حمد ما و ستایش ما که نعمتی عنایت بکنه و در عوضش هم باید شکر کنید مرا با یک اعمال شاقی؟ بعدن حالا اگر من دلم خواست تفضلن به شما ثوابی میدم یا نمیدم، این حرف نارسا هست. از این جهت، از این جهت نارسا هستش که حق تبارک و تعالی احتیاجی به طاعت مطیع این نداره. این یکی هم این که ساحت مقدس ربوبی برتر از این معناست که نعمتی به مکلفین عنایت بکنه که اینها شکرش بکنن، یه اعمال شاقی. اگر یه انسانی یه تومن پول به فقیر داد، اول باید دستشم ببوسه، نه اینکه اگر یه تومن داد دید تو کوچم منتظر باشه که همیشه این فقیر سلامش کنه، نه، اونجی لوتر سلام کنه، برای که اون منتی بر انسان داره که باعث این معنا شد که ثوابی از انسان صادر بشه. اینجور انعام که معنا نداره. از این جهت حرف ابوالقاسم بلخی غلط. اما از یه جهت که آقا مدظ الله و دامت برکاتو در کشف اسرار هم فرمودن، عرض میکنم که اون جایی که کسروی هست یا دیگری هست اشکال میکنه که چطور ممکنه که یه زیارت حضرت رضا علیه السلام ثواب هزار حج، هزار عمره، هزار شهیدی که در راه خدا کشته شده باشه، که اشکالم در ظاهر اشکال قرصی به نظر میاد. در اونجا جوابی کافی داده شده، جواب نقضی، جواب حلی، و جواب حلیش دائر مدار این معناست که چیزایی که خداوند به انسان عنایت میکنه تفضله، اما اونی که در کشف اسرار در جواب کسروی گفته شده غیر از حرفی که ابوالقاسم بلخی در اینجا گفته. الان ملاحظه فرما، وجودی که خداوند متعال به عبد عنایت کرده، که اینم خودش اصلا تعبیرش درست نیست، که بگیم خداوند متعال وجود به عبد عنایت کرده و کمالات وجودی. مگر عبد قبل از وجود یه چیزی بوده که خداوند وجود بهش عنایت کنه؟ آخه این درست نیست. اصلا همه چیزیت این مکلف را خداوند متعال اعطا کرده. اینم که میگیم خداوند وجود به ممکنات عنایت کرده، این مسامحتن هست، در این تعبیر ده بیش از این نمیتونیم. و الا خداوند متعال وجود ممکنات را عنایت کرده، نه وجود به ممکنات عنایت کرده. این البته تو ذهن میاد که بله، مثل که انسان اینجور فکر میکنه که ماهیت انسان مثلا نه موجوده نه معدومه، نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره. مثل که دستش اینطور دراز کرده که خدا یه وجودی به من عنایت کن، خداوندم وجود. این در محیط ذهنه که انسان حدود اشیا که ماهیات باشن و نمود اشیا باشن تو ذهن میان، او وقت انسان ماهیت رو مساوی میبینه نسبت به وجود و عدم. ولی تا وجودی اعطا نشه ماهیتی نیست، و تا ماهیتی نباشه احتیاجی نیستش. این تحلیل و تجزیه ذهنی هستش. بنابراین این وجود انا لله و انا الیه راجعون در یه جای قرآن که نیست، یه جایی که انا لنا و انا الینا راجعون، اینجوری که نیست. انا لله، همیشه هم لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الله نور السماوات و الارض. اگر نورانیتی داشته باشه آسمون و زمین، اگر هرچی مال خداست، کمالاتی هم که عنایت کرده مال خداست. خود طاعت حسابش ما بکنیم، مگر خود طاعت بدون حول و قوه خداوند انجام میگیره؟ حالا نمازی ما خونده، اگر اینجوری باشه که ما خالق این نماز باشیم و ما موجد این نماز باشیم، هل من خالق غیر الله دیگه درست نمیشه. الله خالق و کل شی درست نمیشه. لذا در وسائل روایتی هست که حالا بنده جاش یادم نیست، که از علی علیه السلام گویا روایت شده، حالا تو اون اندازه که بنده یادم هست اگر اشتباه نکنم، که این به حول الله و قوته اقوم و اقعد در نماز مستحب شد، ردن علال قدریه، چون قدریه گاهی به جبریه میگن گاهی به تفویضی ها میگن. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. پس در این که سوا نه با هل من خالق غیر الله چی میفرمایید؟ افعل الله اکبر چی میفرمایید؟ میدونم، عرض میکنم الله اکبر هم پس معلوم میشه که این افعل و تفضیلی، دیگران کبیرن و خداوند اکبر از اونهاست، در حالتی که کبیر و اکبر در مورد واجب و ممکن معنا نداره. لذا حضرت صادق علیه السلام فرموده الله اکبر من ایوسف، نه اینکه دیگران کبیرن و خداوند عظمتش از دیگران بالاتره، اینجوری نیست. در اینجام فتبارک الله و احسن الخالقین باید همون جور توجیهی براش بفرمایید. یعنی پس من آورین دیگران هم آفرینندگانی هستن و خداوند متعال هم آفریدگاری هست، چیزی که هست ای از اونا بهتره. اینجوریه میشه مقایسه کرد بین واجب و ممکن و گفت که واجب بهتر است از ممکن؟ میشه مقایسه کرد؟ یا مقایسه بین شیء و فی معنا نداره؟ مقایسه بین زل و زیزل معنا نداره؟ مقابله بین صفر و عدد معنا نداره؟ دو تا معنای اسمی باشه بگیم ای از او بهتره، ای از او قوی تره، مثلا بگیم که معنای فعلی مثلا از معنای اسمی بالاتره، برای که هم دلالت بر حدوث میکنه دلالت بر زمان میکنه. دو تا معنای مستقل با هم بسنجیم میشه، اما میشه یه معنی نه باشه، اونم به اذنه، اونم به اذنه، لکن کمال وجود منصوب لنا فالفعل فعل الله وهو فعلنا. اینی که گفتن اینجوری نیست. در همون جام که حضرت عیسی علیه السلام مرده را زنده میکنه، به اذن الله منهای الله میتونه، به اضافه الله میتونه مرده را زنده بکنه، اما منهای الله میتونه، هیچگاه نمیتونه. پس اگر اینجور باشه، پس هل من خالق غیر الله؟ الله خالق و کل شی، الله خالق و کل شی. و از طرفی و این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا به قدر معلوم. نماز خوندن هم یه چیزی، لابد خزینش میشه پروردگاره. کسی میتونه، اما البته نه به عنوان جبر، لا جبر ولا تفویض، بل امرون بین الامرین، که لطیف ترین فکری که بشر، هیچگاه مغزهای عادی بشری بهش نمیرسه، همین امر بین الامرین که آقا متزلو نائب الامام متزلو در اون درس خارجیشون که فقه نوشته شده در کتاب طهارت و انشیا، در باب این که آیا جبری کافر هستن یا کافر نیستن در اونجا نجاست کفار، ملاحظه بفرمایید، میفرمایند که اصلا امرون بین الامرین یه معنای لطیفیه که کمتر فکری میتونه بهش توجه داشته باشه و از معجزات حضرت صادق علیه السلام هستش. هیچ حکیم و عارفی و هیچ متکلم عادی نمیتونه به اینجا برسه. بل امرون بین الامرین، تفویض مطلق شرکه، همینطوری که جبر رسوا هستش، تفویضم رسوا هستش. پس بنابراین اینجور باشه، خداوند متعال و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، هم نسبت رمی به پیغمبر صلوات الله علیه و آله داده شده، هم نسبت به حق تبارک و تعالی داده شده. خلقکم و ما تعملون، هم شما مخلوق هستید هم عملتون. قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، خداوند متعال با دست مجاهدین کفارا عذاب میکنه، اما به عنوان امر بین الامرین. پس تبارک الله و احسن الخالقین معناش اینه، خالقهای گوناگونی هستن در دنیا، آفریدگارهای گوناگونی هستن که موجود را از کتم عدم نمیدونن به عرصه وجود و شهود میارن. اما خداوند البته خورده بهتر، چند کلاس بیشتر خونده اینجوره. بله بله،
ما هم از همین گل انسان درست کردیم.
نه، اولا احسن الخالقین، نه هر چی در الله اکبر فرمودی در جان بفرم، هر چی. آیا امکان داره، آیا معقول مقایسه بین واجب و ممکن، بین غیر متناهی و متناهی مقایسه هستش؟ در همون جام که اگر فعل نسبت به انسان داده شده به عنوان امر بین الامرینه، ولی شرکه، شرکی شرکه. اصلا اگر انسان خودش را خالق مستقل افعال خودش بدونه، اولا در نماز به حول الله و قوتی اقوم و عقد و بعد حذفش کرد، چون اشتباهه، درست نیست. بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب هم 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، درست نیست هیچ، برای که مستقلن و مستقیمن خودش داره. ایاک نعبد و ایاک نستعین هم درست نیست. خب انسان مستقلن کارشو انجام میده، چرا استعانت به حق تبارک و تعالی پیدا بکنه؟ نه، عنوان امر بین الامرینه و الا شرک مطلق میشه. عرض میکنم که افعالی که انسان انجام میده به حول و قوه او، به توفیق او، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، که در دعای سر شب ماه مبارک رمضان هستش، هدایت همه اینا از اونه. او وقت یه مزد دیدیم ما میخوایم که کسروی در میاد که مزد باید در مقابل کار باشه، یه زیارت حضرت رضا علیه السلام ثواب 1000 شهید، ثواب 1000 حج مقبول، عمره مقبوله. در اونجا در کشف اسرار ملاحظه بفرمایید که بسیاری از اسرار در کشف اسرار برای انسان کشف میشه، اما شرطش اینه که انسان کشف اسرار را مانند سایر کتاب ها 2-3 بار بخونه، نه یه بار. خیلی چیزا کشف میشه برای انسان و یه دوره اصول عقاید شیعه در اونجا نوشته شده با دقت. در اونجا اصلا حساب مزد و کار نیست، مگر کار خود بنده داره انجام میده که مزدی از خداوند بخوا، طلب کاری نیست. پس ثواب ها تفضله، اما به این معنا، نه به اون معنی که بلخی میگه. ابوالقاسم بلخی میگه ثواب ها تفضله، اما به یه جوری میگه که درست نیست. و اما شیعه در کشف اسرار جوری میفرماید که ثواب ها تفضله با یه معنای دقیقی. ابوالقاسم بلخی میگه که ثواب ها تفضله به خاطر اینکه عبادات ما همه شکر منعم است و چون نعمت بهمون داده در مقابلش باید شکر انجام بده. حالا اونم متوجه نیست بیچاره که خود این عبادتی که تو داری به عنوان شکر منعم انجام میده نعمت او هستش. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برایت به قول شیخ سعدی که از عهده شکرش به درایت، حالا توجه به اون معنام نداره. مثل که بله خداوند نعمتهایی داده، بنده هم مستقلن و مستقیمن برای خودش یک حکومتی داره و یه دستگاه خلقتی داره، حالا داره نمازها و روزها را ایجاد میکنه به عنوان شکر نعمتها این باشه، و اونم احتیاج مثل این که داره به شکر نعمتهاش. این حرف حرف غلطه، حرف سقیفه یه بوی سقیف. میدونم این بوی سقیفه بنی ساعده ازش میگه حرفو، عرض میکنم این حرف درست نیست. اما شیعه چی میگه در کشف اسرار؟ میفرماید که بعدن او اینجور میگه ابوالقاسم بلخی، میگه حالا که این عبادات در مقابلش به عنوان شکر نعمت ها شد، ثوابایی که پروردگار عنایت میکنه اینها تفضل. اما ملازمی فرمایید که اسمه اکبر من نفعه، حرفش گناهش بیشتر از ثوابشه. خاصه یه مطلبی بگه، نه باید منور به نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت شد و در قلمرو شیعه جعفری اثناعشری در اومد تا انسان بتونه این مطالب رو حل کنه. عرض میکنم که در اینجا از در پیغمبر آخر زمان همچو حلقه رومه گردان یک زمان. حلقه از در چطور جدا نیست؟ در هم انا مدینه تلعیل و علیون بابوها، باید از اینجا. او وقت عالم شیعه چی میفرمایه؟ میفرماید که اصلا اینا این ثوابا تفضله. تفضله به چه معنا؟ به این معنا که تمام عبادات عبد خود اینها مال حق تبارک و تعالی است و خودش توفیق پروردگار هستش، نه به عنوان این که اینا باید جایی حساب بشه. نه خیر، اصلا تمامی این عبادات که این انجام میده به توفیق الله تبارک و تعالی انجام گرفته. هیچ طلبی عبد از خداوند متعال نداره، هرچی هم میخواه عبادت بکنه. چیزی که از عالم خلقت اینجوریست، سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا، که اگر کسی نماز خون، نماز معراج مؤمنه، سن بالا میره و ثواب همینه و موجب ثواب هم میشه اینجوری. و تفضل هم هست از پروردگار متعال، برای که عالم خلقت او خلقت کرده، نظام آفرینش او به کار انداخته. از صوم جنت من النار، اصلا روزه خاصیتش اینه که سپریست در مقابل آتش جهنم، اینجوری هستش. آقا عرض میکنم، بنده که عرض کردم به عنوان امر بین الامره، اگر تفویض شد شرک، تفویض 100% شرکه، جبر 100% هم غلط و باطله نیست. نمیدونم و حدیث و حدیث به در کفایه مرحوم آخوند چجوری معنا کرده و در جای دیه او چندین معنا داره. از سعید و من سعید فی بطن امه چندین معنا داره. حالا یه معناش که میدونم، خب حضرت عالی کسی که نگفته که انسان تقلید آخوند بکنه در کفایه، مگر کسی گفته انسان مقلد باشه، تحقیق بکنه ببینه چه میگه، اگر اشکالی داره اشکال کنه. بنده که نخواستم عرض کنم که اون درسته. لذا بله همین جوره که می فرماید، در انسان و سرنوشت همجور که حضرت عالی می فرماید چنان مطالب حل شده و هضم شده. در حالا از سعید من سعید فی بطن امه حضرت عالی می فرماید خیلی به نظرتون چیز میاد. آقای فلسفی هم تو کتابش می فرماید که مگر سعادت و شقاوت که اختصاص با سعادت و شقاوت اخروی نداره، سعادت و شقاوت در امور دنیایی هم در اخبار اطلاق شده، من سعادت المرد زن خوبی داشته باشه که اذیتش نکنه، من سعادت المرد خانه وسیعی داشته باشه. خانه وسیع غیر از خانه تشریفاتیه ها که هر بخاریش 10,000 تومان خرج شده باشه، خانه وسیعی داشته باشه، خیلی تنگ و اینا نباشه، درختی یه چیزی یا مرغی یه عرض میکنم چیزی اینجوری، من سعادت المرد خانه وسیعی داشته باشه، نه تجملاتی، خانه وسیع نه تجملاتی. عرض میکنم این سعادت پس به خانه وسیع هم اطلاق شده. حالا که اینجوری شد، آقای فلسفی هم البته هر ولو حرف اقناعی هم باشه حرف خوبیه، ایشون میفرمان که در حدیثه که اگر زنی سیب بخوره بچهش زیبا میشه، پس بنابراین همون خوراک مادر هم در تکوین و در تکوینی بچه مؤثره. خب از سعیدو البته به عنوان سعادت دنیوی، یک کسی مثلا خیلی زشت نباشه، خب این سعادتیه. از سعیدو من سعیده فی بطن امه، اگر کسی روایتو اینجور معنا کرد چه اشکالی از طالب درش میبینی؟ من سعیده فی بطن امه، مادرش سیب خورده یه سعادتی براش از خوش اندام میشه، زشت نمیشه، بد قیافه نمیشه، یه عیبی داره. و شقیو من شقا فی بطن امه، یه چیزی غذاهایی بخوره که عرض کنم دستش هم ناقص میشه، چشمش هم کور میشه. اینجوری میدونم نه، اما من سعادت المر، نه من سعادت المر این در روایات اطلاق شده. بسیار باشه باشه، اگر بله همینطور هم هست واقعا، اگر چنون چه اینه. پس بنابر این عرض میکنم که اینها در روایات و اینام هستش. و از طرفی خداوند متعال علم داره بر این که این بچه که تو شکم مادر هست هنگامی که متولد شد به اراده و اختیار خودش گناه میکنه و میره تو جهنم، و علمم داره هم موقعی که تو شکم مادرش هست علم داره بر این که این عبادت میکنه و تو بهشت میره. حضرت عالی میفرمایید که ممکنه کسی بگه که بله گرمه اینه خورم علم خدا جلب و نه، اتفاقا علم خدا مؤکد اختیاره، نه منافیه با اختیار هست، نه تنها منافیه با اختیار نیست بلکه مؤکد اختیاره. چرا؟ برای که خداوند علم به فعل اختیاری ما داره، و اگر فعل ما اجباری نباشه علم خدا جهل میشه، مؤکد اختیاره. علم پروردگار مؤکد اختیار ماست. یکی از صفات پروردگار مختاره و مظهر میخواد قول عرفا در عالم، و مظهره اسم مختار انسان هستش، انسان افعالش اختیاریه، اما همه جا گفتن به عنوان امر بین الامرین. پس بنابر این تفضله، اما به جوری که در کشف اسرار گفته شده، نه به جوری که ابوالقاسم بلخی میگه، نه این نمیفهمه. امکان بود
آقا این کشف اسرار جواب کسروی دوم هم میده یا نه
دیه؟ بعدن حالا میخواییم از رو بخونیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم قال ولست به عادف اجتماع الاستحقاقین به اعتبارین، چون محضر آقایون لذیذه، گاهی ما شعری میخونیم گاهی از اون شاخه به اون شاخه میپریم و همش هم نقص است. و قال ولست به عادف اجتماع الاستحقاقین به اعتبارین، کسانی میگن که نه اخلال به واجب موجب عقاب نمیشه، برای که ممکن است انسان در آن واحد هم ترک واجب بکنه هم ترک حرام بکنه، پس هم مستحق مدحه به خاطر اینکه ترک حرام کرده، هم مستحق ذمه به خاطر اینکه ترک واجب کرده، و این دوتا با هم جمع نمیشه. شون میفرماید با هم جمع میشه. خواجه علیه الرحمه میفرماید که استبعادی نیست و اشکالی نیست در جمع شدن دوتا استحقاق، استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، به دو اعتبار، به دو حیثیت. اقول نه آخه حیثیت فرق میکنه، کجا به حیثیت گفتن؟ حالا تقریر و چیز استدلالشون ایشون میفرمان اقول هازا جوابون ان حجت من منع من کون الاخلال بالواجب سببا لاستحقاق الزم. این فرمایش خواجه جواب است از دلیلی که اقامه کردن کسانی که میگن اخلال به واجب موجب استحقاق زم نمیشه. حالا ایشون میخواد جوابشون بده که نه، اخلال به واجب موجب استحقاق زم و عقاب میشه. و تقریره، حالا این تقریر استدلالشونه، و تقریره انه لو کان ذلک سببا والاخلال بالقبیح سبب للمد لکان المکلف اذا خلا من الامرین مستحقا للذم والمد. امرین یعنی واجب و حرام، واجب و قبیح. تقریر استدلال اینها اینه که اگر چنون چه اخلال به واجب سبب ذم بشه، اخلال به قبیح هم که سبب مده و اخلال به قبیح هم که سبب مد هستش، پس مکلف هنگامی که خالی باشه از فعل قبیح و فعل واجب باید هم مستحق ذم باشه به خاطر این که اخلال به واجب کرده، هم مستحق مد باشه به خاطر این که اخلال به قبیح کرده. ول جواب انه لست بعاد فی اجتماع الاستحقاقین به اعتبارین. جوابش اینه که چه اشکالی داره که جمع در آن واحد و در حال واحد و در مکلف واحد جمع بشه دو تا استحقاق، اما به دو اعتبار، به دو ای، به دو حیثیت. فیزم علی احدهما و یمده علی الاخر، مذموم باشه بر این که اخلال به واجب کرده، ممدو باشه بنابر این که اخلال به قبیح کرده. کما اذا فعل طاعتا به بعض اعضائی و معصیتا بالآخر، مثل این که انسان هم تو مثلا ذکر بگه تو گوش یک کسی هم بزنه، همینجوری که مثلا در ذکر میگه همینجوری، مثل این که انسان به بعض از اعضایش یه طاعتی انجام بده به بعض دیگری معصیتی انجام بده، اینجا چجوره؟ او طاعته، اون اونم معصیته، هر کدوم هم ضمیرم مرجع خودشو پیدا میکنه، اون موجب ذم اونم موجب مد. قال و ایجاب المشقت فی شکر المنعم قبیحون، واجب فرمودن پروردگار عبادات را بر مکلفین که یه مقداری هم برای غیر اهلش مشقت داره، و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، واجب فرمودن پروردگار عباداتی که مشقت داره به عنوان شکر منعم قبیحه، قبیحه است که خداوند واجب بفرماید یه عبادات مشقتداری را بر مکلفین به عنوان شکر منعم، یه قبیحه. اقول ذهب ابوالقاسم البلخی الى ان هذه التکالیف وجبت شکرن للنعمه فلا یستلزم وجوب الثواب ولا یستحق بفعلها نفع و انما الثواب تفضل من الله تعالی. ابوالقاسم بلخی گفته که این تکالیفی که خداوند معین فرموده، نماز و روزه و حج، واجب شده است به عنوان شکر نعمت‌های پروردگار، پس این عبادات مستلزم وجوب ثواب نیستش و مستحق هم نمیشه و با انجام دادن اینها نفعی هم مستحق نفعی نمیشه مکلف، یعنی نفعی مورد استحقاق قرار نمیگیره و ثوابایی که خداوند عنایت میکنه تفضلی است از پروردگار. قسمت اولی حرفش درست نیست، قسمت دومیش که تفضل من الله درسته، اما به اون جور عمیقی که شیعه میگه. و ذهب جماعت من العدلیه الى خلاف هذا القول، جمعی از عدلیه، عدلیه به معتزله و امامیه میگن، اینها خلاف این قول رو اختیار کردن. و احتج المصنف رحمه الله على ابطاله بانه قبیح عند العقلاء ایون امل انسان و علا غیره سم یکلفه یا سم یکلفه و یوجب علیه شکره و مدحته علا تلک النعمه. استدلال کرده است مصنف بر ابطال این قول ابوالقاسم بلخی به این که این ما به این که این به انهو ضمیر شأنه، به این که قبیح است به نظر عقلا که انعام بکند انسان بر غیر خودش، سپس او را مکلف بکنه و واجب بگرداند برش شکر خودش را و مدحت خودش را بر این نعمت، من غیر ایصال ثواب الی، بدونی که ثوابی هم بهش بده، و یعدون ذلک نقصا فی المنعم، عقلا این را نقصی در منعم میدونن، و ینسبونه الی ریا، این میگن مرد ریاکاریه، چیزی میده که تعریفش کنن، و ذلک قبیح، این حرف این کار قبیحه، لا یصدر من الحکیم، از حکیم تبارک و تعالی صادر نمیشه. فوجب القول باستحقاق الثواب، پس واجب است که قائل بشیم بر این که انسان با عباداتی که انجام میده مستحق ثواب میشه. یالا خوندیم، هی میخوایم کم کم هی عبارتش بخونیم و هی به چیز کنیم، انشاءالله دو سه صفحه میخوایم بکنیم با امید خدا. عرض میکنم که دلیل دیگری بر رد قول ابوالقاسم بلخی اینه که شکر منعم یه چیزیست که عقل اون را تشخیص میده و عقل حاکم بهش هست که اگر کسی درباره کسی انعام کرد باید شکرگزاری انسان بکنه، سپاسگزاری بکنه. و اما تکالیف شرعیه که روز آخر ماه مبارک رمضان روزش واجب، روزی عید فطر هم روزش حرام، این عقل این جزئیات رو درک نمی کنه و حاکم بهش نیست. عقل، ما نمیتونیم با عقل خودمون قانون گذاری بکنیم، با ملاکات و این چیزا که نمیشه قانون گذاری کرد، و الا انسان میفته تو قیاس ها و استحسان هایی که عامه دارن و از اونجا ممکنه کار وسیع تر بشه، برسه به جایی که خودش دیه عقل خودش در نظر بگیره و قانون گذاری بکنه، اینجور که نمیشه. منعم خواه تکالیفی از طرف پروردگار باشه یا نباشه عقل به اش حاکمه، و اما تکالیف شرعیه که عقل به اش حاکم نیست، اصلا دو قلم رو هستش، خواه عباداتی بر مکلف واجب شده باشه خواه واجب نشه، اصلا به طور کلی شکر منعم عقل میگه واجب. و اما عبادات شرعیه شرع مقدس اینها را تأسیس میکنه، تقنین میکنه، و اینها مربوط به ثوابه، مربوط به شکر منعم نیستش. قال ولی قضاء العقل بهی مع الجهل، باز حرف بلخی درست نیستش، ایشان فرمودن که و ایجاب المشقت فی شکر المنعم قبیح، باز همینطور ولی قضاء العقل بهی مع الجهل، و برای داوری کردن عقل بی این شکر منعم با جهل به احکام شرعیه و عبادات، اگر عباداتی هم تو کار نباشه شکر منعم عقل بهش داوری میکنه، و به خاطر داوری و حکم عقل به شکر منعم با جهل به تکالیف شرعیه. اقول هازا دلیل سان علا ابطال قول البلخی، این دلیل دیگریست بر بطلان قول ابوالقاسم بلخی. و تقریره، تقریر این دلیل، ان العقلاء بعصرهم یجزمون به وجوب شکر المنعم، تمام عقلا خواه متدینین غیر متدینین، اینها عقلا تمامشون یقین دارن به وجوب شکر منعم. و اذا کان وجوب و شکر معلومن بالعقل، و اذا کان وجوب و شکر، و اذا کان وجوب و شکر معلومن بالعقل مع ان العقل لا يدرك التكاليف الشرعيه، و جبل قولو به کونها لیست شکرا و از اون و هنگامی که و در زمینه ای که وجوب شکر معلوم باشه به وسیله عقل، با این که عقل درک نمی کند تکالیف شرعیه را، واجب از قول به این که این تکالیف شرعیه شکر نیستند، اینا در دو قلم رو هستند، در دو جهت هستند، کاری نداره. اگر چنون که مثلا اینجوری بود، همون جایی که اگر اینطوری بود عقل نباید قطع به وجوب شکرمون ام داشته باشه. وقتی عبادات شرعیه جعل شد، خداوندم فرموده باشه که این عبادات به عنوان شکر من هستش، نه، اگر تکالیفی هم نباشه، عباداتی هم نباشه، شکرمون ام از راه دیگری عقل واجب میده. عرض میکنم که البته حالا عقل عملی به اون اندازه‌ای که جزء ادله اربعه هستش، تا اون اندازه کتاب و سنت، عقل و اجماع که گفته شده، به همون اندازه‌ای که او علا عقل عملی هست، هرچه هستش به همون اندازه‌ای که گفته شده در اونجایی که بحث از ادله اربعه میکنن که عقل به چه معنا، چه جوری، به همون اندازه، و الا دین خدا به عقول مردم که درست نمیشه. به همون اندازه‌ای که در ادله اربعه در اصول فقه گفته میشه، تا چه اندازه؟ کتاب و سنت و عقل و اجماع. حالا اجماع مثلا چه جور اجماع؟ در اونجا بحث میکنن هر اجماعی، اجماعی هم که اجمع اهل الحل والعقد علی بیعت فلان، اونم درسته؟ هر اجماعی درسته؟ لا تجتمع امتی علی خطا، همون جوری که گفتن درسته یا نه؟ به عنوان این که حاکی از قول معصومه، اجماع نمیدونم لطف، نمیدونم داخل بودن معصومه علیه السلام، همینجور در عقلم با این قیود و شرایط، نه همینجور انسان میگه که بله، تا یه حکمی شد ملاکشو به دست بیاره. مثلا در اینجا بله، فلان مستشرق گفته، نمیدونم فلان غربی یا شرقی گفته که یه میکروبی در دهان، نمیدونم در آب سگ، در آب دهان سگ هست، و یه میکروبی هم در خاکه، و ولی این شارع مقدس که فرموده اینجا رو خاک مالی کنید، برای که این میکروبا میزنن اون میکروبا رو میکشن. حالا اگر خوک هم در یه ظرفی چیز شد، بیا بگه بله، یه خاکایی هم در فلان جا هستشو، یه میکروبایی هم تو چیز، این حرفا مگر دین آقا اینجوری ساخته میشه؟ دینی که باید جاودانی باشه، مربوط به افکار شرق و غرب و امروزی و دیروزی نیستش. من چی میدونم؟ فلسفه احکام امتثال امر حق تبارک و تعالی است. ممکنه این فعل در عوالم بعدی مصالحی داشته باشه، در عوالم بعدی مفاسدی داشته باشه. ما که نمیتونیم انسان عالم رو منحصر بکنیم به عالم طبیعت. اینه که باشه، یکیش حالا باشه، باشه هم میشه دائر مدار این باشه، علت حکم. حضرت عالی اگر دیدید یه قیاسی منصوص العله شد، الخمر قبیح لانه مسکر، اگر شد میتونید همینطور توسعش بدید. اما چنانی که اهل قیاس و استحسان توسعه میدن، اونجوری هم هم اگر علتش ذکر شده باشه، بسیار دائر مدار این حکم، دائر مدار این علت یه باشه، توسعش بده حضرت عالی. اما بنده چه میدونم که این این شاید هزارمیش باشه، یه میلیونیش باشه. با عقل که آنه میشه احکام شرعیه بسازی و قانون گذاری بکنی. قال و یشترط فی استحقاق الثواب کون الفعل المکلف به، حالا اینا که خونده، حالا عرض میکنم که مطلب دیگری در ثواب و عقاب اینه که اون چیزی که ثواب بهش میدن باید مشقتی هم داشته باشه. مثلا فعل واجب، فعل مستحب، اینها ثواب انگیز هستش، ثواب آور هستش، باید یه مشقتی درش باشه تا اینکه ثواب آور باشه. ترک حرام، ترک مکروه ثواب آور هستش، باید یه مشقتی درش باشه. و اگر چون هیچ گونه مشقتی درش نباشه، معلوم نیست که مقتضی ثواب باشه. برای اینکه اجالتاً باید یه ایثاری باشه درش، یه مخالفت با نفسی درش باشه. مولا اینجور میگه فعل واجبات، فعل مستحبات، مثلا ترک محرمات، ترک مکروهات. نفس هم میگه فعل محرمات، فعل مکروهات، ترک واجبات، ترک مستحبات. انسان اراده مولا را بر اراده خودش ترجیح بده، ایثار بکنه، اون را بر خودش مقدم بداره، واجب و انجام بده، حرام و ترک بکنه، او وقت ثوابی هست. و همچنین وقتی ترک حرام میکنه یا ترک مکروه میکنه، یه مرتبه کسی هست که اگر مثلا شرابم باشه چون میخواد پول بده، یک شوی بخواد پول بده حاضر نیست. نه، یه جوری باشه که از ترک حرام براش مشقت داشته باشه تا این که به خاطر این که پروردگار فرموده ترک بکنه، این ثواب داره. این یه مطلب. بله بله، حالا هستش. اما اجار اگر در همون جا ما همون جا عرض کردیم، این نظر مبارکتون باشه، عرض کردیم اگر به جوریست، همین آدمی که توجه نداره و کف نفس هم نکرده، اما به جوریست که اگر ازش بپرسن که اگر شما متوجه بودی آیا میرفتی در مجلس شرب خمر یا ساغری یا پیمانه ای شما میل بکنی یا نه، در همون جا هم میگفت ولو این که شراب خوردنم ممکنه خوب باشه اما من ترک میکردم. اونجا هم به این عنوان ما عرض کردیم، اینم مثل این ده گفتین، تکرار نه، یه عرض کرده. برای اینکه کسی که در حمام داره غسل میکنه، حالا یادش هم نیست که چه کار میکنه، غسلش صحیحه یا نه، این فقها فرمودن. اگر به جوری غفلت داره که اون موقعی کسی ازش سوال کنه چه کار میکنی، ارزگانه هیچی نمیتونه بگه، پریشون میشه، مضطرب میشه. اما یه مرد هست که هم تا ازش پرسیدن توجه دارم، یه غسل میکنم، اونم به اون عنوان. خب پس بنابراین ترک چیزها باید مشقت باشه در اون ترک ها تا ثواب موجب ثواب باشه. افعال عبادی هم باید مشقتی درش باشه تا اینکه ثواب آور باشه و الا نیست. مطلب دیگه اینه که حالا اگر چون چه انسان یه کار خوبی انجام داد بعد پشیمان شد، آیا ثوابش از این زایل میشه یا نه؟ روزه گرفت، ماه مبارک رمضان روزه گرفت، حالا یا برای وجوب یا به خاطر وجه وجوب، یا نماز شبی خون، زیارت عاشورایی خون، نماز اول وقتی خون، عرض میکنم که و نماز جماعت آیت الله بهجت رفت مثلا و امثال اینها، او وقت در اینجا چیز بعد پشیمان شد که چرا من روزه ماه رمضان گرفتم، آیا این ثواب از این زائل میشه یا نمیشه؟ ایشون میفرماید نه، برای که همون وقتی که این عمل انجام میداد که پشیمان نبود، عمل انجام داد و ثواب هم، استحقاق ثواب هم پیدا کرد، حالا ولو پشیمان بشه. بعدن علامه یه چیزی میفرمان و اون اینه که بله، دوام ثواب دائر مدار اینه که پشیمون نشه، مثل بعضی از اعمال که شاید مثلا مستحباتی باشه که میگن تا روز قیامت نمیدونن ملائکه براش استغفار میکنن، که دوامی اینجوری باشه، یه مرتبه از انسان یه عملی انجام میده ثوابی هم و مستحق ثوابی میشه. یه بعضی از اعمال شاید باشه که میگن تا روز قیامت براش حسنه مینویسن، تا این که این امارت برپا هستش براش حسنه مینویسن. اگر اینجوری شد، مثلا حسینیه مسجدی ساخته، مدرسه علوم دینیه ساخته، حالا اگر حالا همچون روایاتی باشه مضمونش اینجور باشه که تا این برپا هستش، تا این درختو برپا هست و ثمرش نمیدونم کسی بخوره وقف بکنه، برایش ثواب می‌نویسن. در اینجا اگر پشیمان شد، یه اون ثوابی که میخوان برش هی همه روز می‌نویسن اون نمی‌نویسن البته، اما فعلی که انجام داد مستحق ثواب میشه. اگر هم پشیمان شد اون ثواب، البته اگه این فعل ثابتی اینجوری باشه بهش میدن، مگر این که یه فعلی باشه که ثواب بهش میدن بعد هم تا 10 سال 20 سال هی براش مینویسن، خب اگه پشیمان شد اونا دیگه قطع میشه. و اما پشیمان شدن بر فعل طاعت موجب این معنا نمیشه که ثواب آدم قطع میشه. یه حرف دیگه اینه که اگر چنون که بله چجوری؟
انجا اول حسنه، انجا اول حسنه، یعنی جا
نه این که انجام داده، این که فستالی میفرمون من جا ابل حسنه، این که حسنه را آورد در وقتی هم که حسنه را انجام داد که پشیمان نبود پس مستحق ثواب شد. نه این اینجوری، بله یه چیزی هست که در روایات هست که تا این درخت مثلا هستش یا کسی که اولاد صالحی داشته باشه تا این هست و تا این عمل خیر انجام میده برای اونم می نویسن، خب ای پشیمان شد اینجوری هست که مثلا دقت میشه، اما نه اینکه اون ثواب اولی بهش داده نمیشه در اون حال که پشیمان نبود. بله یعنی بله درست، اما حالا اگر اتیان و مجی دو تا معنا داشته باشه اینجوریه، و اما نه خیال نمی کنم اینجوری باشه. عرض میکنم مطلب دیگر اینه که خب حالا انسان عمل خیری انجام میده، انسان میخوا بره واقعا هم میخوا بره در حمام غسل کنه، اگر هم نمیخواست غسل بکنه در حمام هم نمیرفت، اما خب ضمناً نظافتی هم پیدا میکنه، این دیگه باعث این معنا نمیشه که ثواب به اون عملش ندن. میگن نه غسلی که تو کرده عرض میکنم که نظافتی پیدا کرده دیگه ثوابی نداره، اینجوری نیست. یا این که چند تا مثالی دیگه هم هستش، یا اگر چنون چه نماز شبی خوند و درش دعایی کرد که خدایا ما مقروضیم مثلا، یه جوری بشه که قرض ما هم داده بشه، یه خونه دوتا اتاقی هم به ما داده بشه و خداوند بهش عنایت کرد به خاطر این نماز شبی که خونده، جوری نیست که اون ثوابش چیز بشه نابود بشه. چرا؟ برای این نماز شب را یا برای استحبابش میخونه یا برای وجه استحبابش میخونه، اما ضمناً یه نعمت عاجلی هم خداوند بهش داد. مثلا انسان نماز نمیخونه برای که مردم مدحش کنن، اما خود ضمناً وقتی انسان اهل نمازی شد و نماز اول وقتی خوند، ضمناً حالا دیگه خودش هم نخوا مردم میان واقعا آدم خوبی است، التماس دعا ما را هم دعا کن، الحمدلله موفقی به نماز اول وقت، به زیارت عاشورا، این دیگه باعث نمیشه که ثواب آخرتیش به هم بخوره و ثواب بهش ندن برای که مردم در دنیا مدحش کردن. خب این قهری هستش دیگه، او که برای مدح مردم انجام نمیده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، این وظیفه انسانه که خواجه خود صفت بنده پروری داند، خب به دل مردم هم میاندازه که انسان دوست داشته باشه، مردم شخص مؤمن رو واقعا دوست میدارن. یاره کسی بیا بگه نه این دوستی مردم ثواب همه عملی که اینجا انجام داده، او که برای دوستی مردم انجام نداده، او للوجوب یا لوجه الوجوب انجام داده، ثواب هم بهش میدن، چون که صد آمد نود هم نزد ماست. البته وقتی اون ثواب ها شد مدح مردم هم هست، خداوند مقلب القلوب در دل های مردم میاندازه که آدم خوب و دوست داشته باشه. قال و یشترط فی استحقاق الثواب کون الفعل المکلف به او الاخلال بالقبیح شاقن. این کلمه شاقن خبر از برای کونه، و شرط است در استحقاق ثواب بودن فعل مکلف به که واجبات باشه، و همچنین بودن اخلال به قبیح که ترک محرمات باشه، شاق باشه بر شخص تا این که به اشیه ثوابی بدن. اما یک کسی هستش اصلا به طور کلی برای شاق نیست، ترک حرام برای هیچ شاق نیست، یا فعل واجب هیچ برای شاق نیست مثلا. ولا یشترط رفع الندم علی فعل الطاعه ولانتفاع النفع العاجل اضافه علی الوجه. و شرط نیست در دادن ثواب به انسان نبودن پشیمانی بر فعل طاعت که اگر بعدن پشیمون شد دیگه اصلا ثوابی بهش ندن، نه اینجوری نیست. ولن تفاع النفع العاجل اضافه علی الوجه. و همچنین شرط دادن ثواب این نیست که نفع عاجل، عاجل با عین یعنی نعمت‌های دنیایی، عاجل با الف یعنی اخروی، و همچنین شرط دادن ثواب این نیست که منتفی باشه نفع‌های دنیایی، اما هنگا اضافه علی للوجه، این قید همین آخریه، ولانتفاع النفع العاجل اضافه علی للوجه، هنگامی که این عمل خیر را انجام بده لوجه الوجوب، لوجه الاستحباب، اقول یشترت و فاستحقاق ثواب کون الفعل المکلف بهی الواجب او المندوب شاقن و کون الاخلال بالقبیح شاقن. شرط است در مستحق شدن مکلف ثواب را که فعل مکلفون به واجب یا فعل مکلفون به مندوب شاق باشه و کون الاخلال بالقبیح شاقن، همچنین ترک حرام هم شاق باشه. از المقتضی استحقاق ثواب هو المشقه، زیرا که اونی که مقتضی استحقاق ثواب هست مشقته. چطور آقا؟ حالا البته اینا یه خورده میشه درش چیز کرد، برای اینکه مثلا کسانی هستن که از نماز لذت میبرن و آیا اینها این ثواب در اونجا اینا مراتبی داره، هر کدومش در یه محیط و سطحیه. مثلا ما عبدتو که خوفم من نارک ولا طمعن فی جنتک، اما باز در عروت الوثقی هم مرحوم سید اعلی الله مقامه میفرمایه اگرم برای ترس از جهنم و طمع در بهشتم عبادت بکنه، عبادتش صحیحه، اما عبادتش عبادت احرار البته نیستش. اینها در این سطح این حرفا هستش. یک کسی واقعا علامه طباطبایی قدس سره میفرمود یک کسی بود که جور میگفت به شهر، وقتی میگفت من اگر چنانچه بدون نماز و روزه و حج به بهشت میرفتم اصلا نمازم نمیخوندم، یعنی این نمازی که من میخونم و عبادتی که من انجام میدم فقط برای بهشت رفتن، و اگر میشد بدون اینا به بهشت بری من اصلا هیچ یکی از این واجبات انجام نمیدونم. یه مرتبه اینجوری هم هست بابا، یه افرادی. اما یه مرتبه بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبد تو، اون دی همون نماز که میخونه لذت میبره اصلا، اینجوریه دیه. این فکر اینجوری نیست. از سومو برای یه دسته از سومو جنتو منن، روزه سپریست از آتش جهنم، از آتش جهنم میترسه که روزه میگیره، اما برای یک کسانیه از سومولی و انا اجزابه، اجزیبه هم درست نیست، و انا اجزابه، روزه برای منم و خود من جزای او هستم، فرق میکنه اینها. اینها که میفرماین یک کسی واقعا نمازی که میخونه برای ثوابه، برای ثواب بهشتیه، برای اینکه تو آتش جهنم نسوزوننش، در این سطحی حرف درسته و مطابق با کتاب و سنت هم هستش. اما یه کسی از نماز لذت ببره، یه چی هم میده که نماز بخونه، که نماز بخونه و لذتی ببره، اینجوری. یه کسی هست که اصلا عمل قبیح اصلا به اندازه به مقامی رسیده که هیچ برش مشقتی نیست، در اثر ورزیدگی، در اثر تمرین و اینها، یه جوری است که جز حق تبارک و تعالی چیزی دیگه نمیخواه اصلا، و جز از خودش از هیچ کس هم نمیترسه، از آتش جهنم هم نمیترسه، فقط از خودش میترسه. خلق ترسند از تو من ترسم ز خود، این جور باشه. اینا در این سطح البته. نه، علامه طباطبا علیکم به مراجعه تفسیر المیزان که میفرمایه و انا اجزابه، درست،
یعنی من جزاشه.
بله، نه جزاش من هستم، جزاش من هستم، نه بهش. بله، هر همینطور که میفرمایه، اما اون احتمال دومو تقویت میفرمایه. فاذا انتفت انتفى المقتضی للاستحقاق، یک کسی جز خدا هیچی نمیخواد، بهشتم از اون جهت دوست میداره که مهمانخانه خداست، مهمانخانه، بله بهشتم از اون جهت دوست میداره، نه فقط اونجام طالب چیز هست. فاذا انتفت انتفى المقتضی للاستحقاق، هنگامی که مشقت منتفی شد مقتضی استحقاق هم منتفی میشه. ولا یشترط رفع الندم علی فعل الطاعه فان الطاعه سبب لاستحقاق الثواب وقد وجدت منفکتا عن لانه فی حالت الفعل یستحیل و ایکون نادمن علی و شرط نیست پشیمون نشدن بر فعل، و شرط نیست در ثواب پشیمون نشدن مکلف بر فعل طاعت، برای اینکه طاعت سبب استحقاق ثوابه. و موجود شده است این طاعت در حالتی که منفک و جدای از پشیمانی بوده، برای که مکلف در حال فعل که محال است که نادم بر فعل باشه. پس نه منصف فرم استحقاقی که حساب استحقاق دیو وقت تو کار نیست، حساب اینه که اینها ثواب ها از لوازم اعمال خیرن، عقاب ها از لوازم اعمال بد هستن، اینجوری میشه، نه اینکه که استحقاق اونطوری نمیشه. عرض میکنم حالا آخه عدلیه که این چیز میکنن در مقابل اشاعره و اینها بودن، اشاعره میگفتن نه خداوند متعال اگر تمام مطیعین را به جهنم ببره هیچ اشکالی نداره و تمام معصیتکاران به بهشت ببره هیچ اشکالی نداره، و دلیلشون هم این بوده که لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. عدلیه که معتزله و امامیه باشن در مقابل اینها این بیانات رو میکردن، بر این که نه اونجوری که شما میگید نیست، و الا این نامه یک کسی دقت کنه عرض کردم مثلا همین خواجه در اینجا یه سطح حرف میزنه در شرح اشارات با یه سطح دیگری، یا مثلا همین خواجه در کتاب اوصاف الاشراف که در اخلاق نوشته یا در عرفان هست جوری دی حرف میزنه، یه خورده سطحش بالاتره. اینجوریه بله. و شرط نیست نبودن پشیمان نشود، و شرط نیست در استحقاق ثواب پشیمان نشودن مکلف بر فعل طاعت، برای اینکه طاعت سبب استحقاق ثوابه و موجود شده این طاعت در حالی که جدای از ندامته، برای اینکه مکلف در حال فعل محال است که نادم بر فعل باشه. نعم نفی و ندم شرطون فی بقاء استحقاق ثواب، اگر چنونچه یه ثوابی باشه اونجوری که عرض کردم، بله نفی پشیمانی شرط است در بقاء استحقاق ثواب. و کذا لا یشترط فی الثواب عدم النفع العاجل اذا اوقعه المکلف لوجه الوجوب او للوجوب او لوجه الند او للند. همچنین شرط نیست در استحقاق ثواب نبودن یه نفع دنیایی در حالتی که انجام بدهد مکلف این فعل را به خاطر وجه وجوب یا به خاطر وجوب یا به خاطر وجه ند یا خود ند. یه صفحه و نیم بیشتر نخوندیم، میخواستیم حالا دو سه